هست و دو تا جشنواره برده، هیوستون و کولومبوس، راجع به یک در واقع درخت شفابخشی از به زعم دوستانی که اونجا هستند، بومیان آمریکای جنوبی گیاهشو مقدس میدونن، جوشوندهشو برای درمان امراض روحی روانی استفاده میکنن. و حالا پرسش اصلی اینجاست که آیا این گیاه مقدس که تو آمازون هست میتونه پندار و روان ما رو تسکین ببخشه و حالا دروازه های بینشی جدید رو بر ما باز کنه یا خیر؟ و این مسئله، این گرایش باعث میشه که هزاران نفر از حالا اروپا، آمریکای شمالی خصوصا، به سمت اون منطقه کشونده بشن در ایام خاصی از سال. کلا گیاه معروفی، یعنی لینک مدخل ویکی‌پدیاش هم خیلی گسترده است، این گیاه خیلی معروفه در حال جهان انگلیسی زبان در مغرب زمین. تم هایی که بازنمایی شده یکی ماوراء طبیعی هست یا حالا متافیزیک، درمان دینی، شفای روانی، جنگل های آمازون و البته عرفان بدوی. پس این خیلی در واقع تقسیم بندی درستی نیست ما فقط اکتفا کنیم به مناسک دینی غیر دینی و حالا عرفان های کاذب صرفن. عرفان های بدوی داریم و و و این تکسونومیش رده بندیش بسیار مفصله. مستند بعدی خدا ناباوران هست، The Unbelievers، که برخلاف چیزی که در واقع ممکنه که تایتلش نشون بده، مستند صرفا توصیفی هست. ریچارد داکینز رو حتما میشناسید، زیستشناس تکاملی معروفی است که کتاب The God Delusion، بشه گفت حالا نمیدونم توهم خدا یا همچین چیزی ترجمهش کرد، رو نوشته. خیلی آدم معروفی، یکم فولک، پاپولره، از یه جنبه های پاپولر ساینتیست، یعنی دانشمند چی میشه بهش گفت، عام پسنده، با اینکه استاد دانشگاهه و خب خیلی پژوهش‌های جدی هم داره، از این بود عرض میکنم. و بعد سال 2013 این در واقع مناظره کرده، مباحثه کرده با یکی از دانشمندان دیگه. این بس با حالا کسایی که ایفیستن یا خدا ناباور هستن یا ناخدا باور بعضیا میگن، با اینا کاری نداره، صرفا این پورتری حالا صمیمی از دو تا دوست دانشمنده که سعی میکنن حالا با رویکرد علمی که دارن بعضی از باورهای دینی رو به چالش بکشن. دوگماتیسم، عقلگرایی، اثباتگرایی، کمان که تصور میشه پوزیتیویسم و اینها، و کیهانشناسی از تمهای اینها هستن. سه تا مستند دیگه مونده، ما تو 5 تا اسلاید بعدی میبینیم و بعد خدمت آقای دکتر هستیم با عرض معذرت، چون فکر کنم تایمم داره تموم میشه. هومانو یا هیومانو که نامزده جشنواره فیلم ورشو بوده، بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم ورشو سال 2013، مستند دیگر هست. تقریبا میشه از همین پوسترها حد زد که بحث مجددن بحث عرفان بدوی مطرح میشه و بحث شمنیسم حتما میدونید که فرقه ای هستن از مسیحیت و اعتقاد دارن که مستقیما انسان در شرایط خاصی میتونه با ارواح ارتباط برقرار کنه، شفا ببخشه و و و. حالا بنده به هیچ عنوان متخصص این حوزه چون نیستم زیاد ورود نمیکنم، فقط چون اینجا واژه شمنیست و راه به شمنی استفاده شده عرض کردم. و بعد دعوت میکنه افراد رو، این در واقع فرقه یا این آیین، که مناسک خاصی رو انجام بدن، برن تو طبیعت، نسبتاً در واقع تاریک دنیا بشن، روح روحانیت رو اتخاذ بکنن، البته نه با این شدت کلام، با شرایط خاصی، یه جورای جهان مدرن فاصله بگیرن تا به بینش عمیق‌تری برسن. و خب تم‌هایی که ملاحظه می‌فرمایی، داستان در واقع فردی هست که باش همراه شده و رفته توی میان اون حالا قبایل بدوی که وجود دارن، مستندساز، شمن باوری، شمنیسم، عرفان بدوی، مقتدای عرفانی، عرفان طبیعتگرا که مجدداً یه دسته دیگه شو همین الان ملاحظه می‌فرمایید، بحث نشورالیستی هم داره و سلوک عرفانی. Meet the Mormons یا با مرمون ها ملاقات کنید، که مرمون خیلی در واقع واژه معروفی هم دوباره هست، ممکنه بعضی از دوستان بشناسن. عنوان مستند بعدی هست، سال 2014 ساخته شده، مربوط به کلیسای در واقع لاتر دی سنس که حالا کلیسای عیسوی مقدسین آخر زمان میگن، خیلی معروف مجددا این کلیسا، از فرقای مسیحیت هست و بعضی از دوستان ممکن این عنوان هم زیاد دیده باشن. توی این مستند تلاش شده که بینشی از حیات اجتماعیشون به دست بده، چی کار میکنن، چی کار نمیکنن، کشورهای مختلف هستن، در اقشار مختلف، در شغلهای مختلف مشغول هستن. میبینید ورزشکار عضو تیم نمیدونم راگبی و تو کوههای نپال و توی حالا کاستاریکا و آمریکا و جای مختلف، و اینا همشون آنچه که مشترک هست بینشون شمن بودن یا شمن باور بودنه. و تم هایی که از این مستند استخراج شده، زیست اجتماعی، آرامش روانی، مثبت اندیشی، حیات دینی و اخلاق دینی هست. یه مستندی خیلی جنجالی ممکنه باشه حالا برای مخاطب مسلمان، شهر مقدس یا The Sacred City، که مستقیما به شهر مکه میپردازه. اصل کلام، لب به کلام اینه که حالا یک در واقع مورخ کانادایی به نام دانیل گیبسن یک به زعم خودش رویداد مهم تاریخی فراموش شده رو درباره مکه میخواد یادآوری بکنه به ما، و اون بحث این هستش میخواد بگه با در واقع ادعا میکنه با قرار دادن برخی شواهد تاریخی و یافته های باستانشناسی اعتبار تاریخی شهر مکه به عنوان قبله مسلمانان تا حدی زیر سوال هست. بعد دعوت میکنن از شیوخ الازهر که باشون در واقع صحبت کنن، مذاکره کنن، و بعد پذیرفته نمیشه و صرفا این نگاه دیسکریپتیوی داره فیلم، این فیلم مستند. در واقع The Sacred City به این میپردازه که یه همچین نظریه‌ای رو باستانشناسه یا مورخ کانادایی مطرح کرده، یه جوری open end به قول دوستانی که حالا بیشتر عادت به این واژه دارند، و راجب حالا مکه، تغییر قبله، تحریف تاریخ به زعم این مستند، بنی زبیر و پترا حالا تو اردن پرداخته، اون زمان همه این کشورهای جوری با هم بودن دیگه. و مستند آخر ناگا یوگی ابدی هست که این مستند خیلی معروفه. اگه این مستند رو نشناسید قطعا بحث کوملا رو میشناسید که بزرگترین جماعت در واقع مذهبی و بزرگترین عبادت جهان هست که تو هند برگزار میشه، یه جوره معروفترین منسک یا مناسک دینی هندوها هست، ازش تحت عنوان تولدی دوباره یاد میکنن، هر 3 سال یه بار برگزار میشه، میرن تو رودخونه خودشونو میشورن، کارهای مختلف میکنن. اگه خاطرت مبارکتون باشه زمان کرونا همین بس ایجاد کرده بود که چرا این کارو میکنن، هیچ کس هم هیچی نمیتونست به هندوها بگه، راحت تو اجتماعات بسیار متراکم و هزاران نفری وارد رودخونه مقدس گنگ میشدن و بعد برای اینکه گناهانشون شسته بشه و تطهیر بشه این کارو ادامه میدادن. بزرگترین گرده همای انسانی بوده، تخمین زده میشه که 20 روز در واقع چیزی بوده 100 میلیون نفر این کارو انجام میدن، در این اجتماع شرکت میکنن. هندویسم، خود کوملا، یوگا، سلوک عرفانی و تطهیر یا تطهیر گناهان هم تمهای بازنمایی شده دیگه هست. حالا چه به کجا رسیدیم؟ البته عرض کردم آمار توصیفی و در واقع آمار کمی این پژوهش در حال ادامه هست، بخش در واقع اعظمش، بخش عمده از این بحث در واقع مزامین رو، بحث کمیش و بحث آماریش رو آقای کاشی عزیز دارن در واقع پیگیری میکنن. انشاءالله با حال رهنمودهایی که دوستان میگیریم بشه کامل بشه و در قالب مقاله هم بشه ارائهش کرد، مقاله کامل فول تکست. 5 تا تم ما شناسایی کردیم که پرتکرار بوده به عنوان مزامینی که توی همه مستندها یافت میشده. حالا اگه بخوام از کلام جناب جلیلوند بهره بگیریم، آن مزامین کلی، آن در واقع حوزه های کلی، کد های جنرالی که داشته، بحث عرفان بوده، بحث آرامش و ثبات روانی بوده، بحث انزوا طلبی و روحانیت بوده. من خواهش میکنم جدا جدا تمرکز کنن دوستان به اینها. تمام اینا که بررسی کردیم این 5 تم توشون برجسته بوده: تعصب و جزم اندیشی و افراطی گری. و بعد ذیل اونها نکات دیگه مطرح شده، مثلا بحث توی حالا مستندهایی که اشاره کردیم بحث عرفان مطرح شده و حالا مصادیقی که ملاحظه میفرمایید، در واقع مستندهایی که توش این تم ها تکرار شده هم کاملا تو پرانتز در کنار دفعات تکرارشون آوردیم. نتیجه گیری ها مفصل هست، من سعی میکنم که کلیت رو اشاره بکنم. ما سعی کردیم در واقع اون حالا مروری داشته باشیم به برخی از شاخص‌ترین آثار سینمای مستند و ویژگی حالا عنصر روایت توشون واکاوی بکنیم. این قضیه هنوز مقفوله، بحث لوکیشن، بحث کاراکترها، بحث تمها، بحث موتو یا شعار مستند جنبه‌ای بسیار مفصل داره که باید بهش اضافه بشه، باید پرداخت. ولی خب پیام‌های مرکزی که بازنمایی شده رو خدمت شما عرض کردم، بحث انذار، انفعال دینی، افراطی‌گری، شکست بودیسم از کمونیسم چین، پس بس تاریخی و سیاسی هم میشه در حوزه های بررسی فرق رادیکال، روان درمانی، رابطه علم و دین، جستجوی آرامش، پرسش از تأثیر دین مداری در ارتقای منزلت اجتماعی و حالا 2 تم دیگر. و خب این عناوین هم خدمت شما، مزامینی که یافت شده اشاره کردم. توصیه هایی هم در واقع ادامه مقاله پرداخته شده. مثلا توصیه که آقای ارشیا پرداخته خیلی خوبه که من با این جمله تمام کنم در واقع ارائه‌ام رو، بحث این هستش که ما توی جامعه جمع‌گرا زندگی می‌کنیم، رابطه مردم با مذهب رابطه سازمان یافته‌شون تضعیف شده، اما همچنان نیازهای روحی که دارن که مهمتر از هر چیز دیگه‌ای به نظر میرسه. در ادامه مقاله به این اشاره می‌کنه رسانه‌ها در این حوزه وظایف مهمی دارن که انعکاس بدن، تحلیل بکنن، نقد بکنن و در واقع آنطور که به مصلحت مخاطب هست از زاویه دید خودشون به بحث مستند بپردازن. این هم که حالا منابع هست. و خیلی ممنونم از توجه شما، ببخشید که بیشتر از تایمم صحبت کردم.
متشکرم، خیلی ممنون از جناب آقای دکتر آمریان عزیز. هرچی تایم بقیه اضافه آوردن ایشون مصرف کردن. خب الحمدلله خوب بود. سوال نه. خواهش میکنم.
جور دانشجو من کشیدم دیگه، برخلاف
کاملا درست میفرمایید. خب ما چون دیگه تایم نداریم، خودشون هم گفتن تایمو پر میکنیم که سوال کسی نپرسه، همین اتفاق هم افتاد. یه جمع‌بندی میکنیم از مباحث، چون دیگه نمیخوایم وقتی دوستان رو بگیریم. ما اتفاقا چرا وقتی که ما تموم میکنیم بعد تشویق میکنن ما، چون سرعت میخواستیم بگیریم که دوستان از بعد نکنیم، ولی بازم رد شد متاسفانه. نه ما مدیریت زمان کردیم، الحمدلله خوب تونستیم بیان جلو. مقاله که آقای دکتر آمریان و جناب آقای کاشی زحمت کشیده بودن، انصافا به نظر من یه سرفصله که بخش‌های مختلف دانشگاه، نشست‌های مختلف تو این زمینه گذاشته بشه، اصلا با کارکرد کاملا آموزشی که واقعا تو دنیا تو مقوله رویدادهای مناسکی با چه شیوه ها و چه سبکایی با چه نیاتی دارن، چه از ابعاد مختلف دارن بحث میکنن، و واقعا میتونه یه کارگاه کاملا آموزشی هم به لحاظ تکنیکی و تاکتیکی و هم به لحاظ روش و منش و این کارها باشه. بنابراین انتظاری که از آقای دکتر آمریان ما داریم این هستش که انشالله این روند رو ادامه بدن. اگر شد یه کرسی ترویجی طراحی بشه تو این زمینه، انشالله دوستان بتونن استفاده بکنن. تشکر میکنم از موضوع از آقای دکتر آمریان. آقای دکتر آمریان رو تشویق بکنید. خیلی متشکرم. جمع‌بندی مباحث هم خدمتتون عرض کنم، ما سه تا مقاله خیلی خوب داشتیم انصافا، مقالاتی که بسیارم کاربردی بود، از جمله مقاله های جلیلوند و آقای جلیلوند و خانم کریمی به اتفاق زحمت کشیدن و خانم وطنخواه. یکی خب کارکرد رادیو بود، یکی هم کارکرد تلویزیون، نکات بسیار خوبی توش بود، کاملا آموزنده و آموزشی، و همینطور مقاله آقای دکتر آمریان و آقای کاشی. انشالله که این مقالات رو در کتاب مقالات هم دوستان میبینن، نکات قابل استفادهش قابل استفاده خواهد بود، استفاده میکنیم و درخواست میکنیم که تو نشست های تخصصی دیگه هم حاضر بشن و ما بتونیم از محضر دوستان استفاده کنیم. خیلی تشکر میکنم از همه عزیزانی که صبر و حوصله به خرج دادید و این جلسه رو همراهی کردید. با صلوات بر محمد و آل محمد ختم میکنیم این جلسه رو.
شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه‌های مجازی ما به نشانی @radiogoftogu مراجعه کنید. ما رو در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین خبرها و فایل صوتی برنامه‌ها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-47-44 ارسال کنید.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشین میتونید درباره یه برنامه رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر، انتقاد و پیشنهاد شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنند. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اینجا رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز.
یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه هم به ابی انت الامی، گویی یا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی به ابی انت الامی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور. اشهد ان من لا مبتدانا سیدنا مهول الکونین و امامنا باللحق مولا الموکدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی
ای رسول، آنچرا که از سوی خدا بر تو نازل شده است به مردم برسان، که اگر نه رسالت خدا را به انجام نرسانده ای.
لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد.
مسئله ای که در غدیر و در خطبه پیامبر مکرم و سخنرانی پیامبر مکرم ایراد شده، بحث ولایت آقا امیرالمؤمنین و ولایت مطلقه الهیه آقا امیرالمؤمنین است که خب اسب اصول دین است، شاه ستون دین ما، عمود خیمه دین ما، همه اش همین ولایت امیرالمؤمنین است.
در ساعت 13:30 برنامه راهبرد شرقی رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
راهبرد شرقی نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدنی،
شکل‌گیری نظم نوین بین الملل.
قصر
نوزایش شهر. راهبرد شرقی.
به نام خدا.